مسئول گروه آن دو اسیر را به شهرک المهدی فرستاد و فردا وقتی ما از تپه تخم مرغی به شهرک المهدی رفتیم، این دو اسیر عراقی همچنان آنجا بودند و پیدا بود که برای دادن اطلاعات خط عراق با مسئولین جبهه مستقر در شهرک همکاری می کنند. آخرین روز بود که به تپه تخم مرغی می رفتیم و قرار بود دو روز دیگر اگر زنده ماندیم به سرپل ذهاب برگردیم و به ملایر برویم. آن روز مثل روزهای قبل داخل سنگر نگهبانی تک و تنها نشسته بودم که متوجه شدم چیز نرمی دارد از روی پایم می رود. نگاه کردم و خشکم زد. صدایم بند آمد. نه می توانستم حرف بزنم و نه تکان بخورم. فقط به حرکت مار خاکستری و بزرگی که روی پایم می خزید خیره مانده بودم. تمام طول مار نیم متری از سر تا دم از روی پایم رد شد و رفت. نفس راحتی کشیدم. مار رفته بود اما نمی توانستم قدم از قدم بردارم. آن شب در تاریکی از تپه تخم مرغی یک راست به سرپل ذهاب برگشتیم و فردا صبح با گروه تازه‌ای که از ملایر آمده بودند تعویض شدیم. آمدن گروه تازه در کنار چندین گروه دیگر از سایر شهرستان‌های همدان با اعزام‌های قبلی متفاوت به نظر می‌رسید. شاید سرپل ذهاب تا آن زمان این اندازه نیروی رزمنده را در خود جای نداده بود. آنها برای همان عملیات بزرگی که قرار بود روی ارتفاعات قرابیز و بازیدراز انجام شود آمده بودند. عملیاتی که در تاریخ 11 شهریور ماه سال 61 انجام گرفت و ما در ملایر بودیم که خبر شهادت بسیاری از همین نیروها که به جای ما آمده بودند را شنیدیم. پس از این عملیات نافرجام تمام شهر ملایر عزادار و سیاه‌پوش شده بودند. خبر شهادت عمو نصرت میرزایی هم رسید. وقتی پیکر عمو نصرت را از سرپل ذهاب آوردند به گورستان عاشورا رفتیم. پدرش عمو حشمت او را می‌شست و عشق می‌ریخت و من به یاد نامه‌ای که برای دخترش آن شب در پشت بام می‌نوشت می‌افتادم و آتش می‌گرفتم. مدتی بعد آقای جعفرمنش عوض شد و قدیر نظامی فرمانده سپاه ملایر را به عهده گرفت. او انسجام خوبی به سپاه ملایر داد و بچه های ملایر را از قبل می شناخت. بزرگانی مثل رسول حیدری و حسن تاجوک در سرپل ذهاب و در عملیات شهید رجایی و با هنر با او کار کرده بودند. آقا قدیر باهوش بود و پرکار و خوش برخورد و ارتباط دلی با بچه ها برقرار کرد و خاطرات خوشی از مدیریت و فرماندهی در اذهان بچه های سپاه از خود به جای گذاشت. برادر آقا قدیر یک روحانی نابینا بود و ما برای درس اخلاق او به همدان می آمدیم. اواخر سال 61 به غیر از سرپل ذهاب جبهه جدیدی در نزدیک شهر مرزی مهران به سپاه همدان واگذار شد. درس و مشق را رها کرده بودم و برای دومین بار عازم این جبهه شدم. خط در تپه های کنار رودخانه کنجانچم و پل فلزی منتهی به مهران بود. روی ارتفاعی به اسم گلان مستقر شدیم و من را به علت همان موضوع رنجاور کمسنی و کوچک بودن جسم به واحد مخابرات فرستادند. مسئول کل جبهه برادر علی شادمانی بود و به غیر از بچه های همدان تعدادی از نیروهای بومی استان ایلام و تعدادی از رزمندگان اعزامی از استان تهران نیز حضور داشتند. من داخل بچه های تهران غریب و تنها افتادم و کار با بیسیم های مادر و بیسیم انفرادی PRC-77 را از شخصی به اسم برادر بنگر یاد گرفتم. یک روز آقای بنگر گفت میخواهم به خط بچه هایی که روی تپه گچی هستن سر بزنم. گفتیم من هم می آیم. بنگر حرفی نداشت. پشت موتور نشستم و دم غروب به موضع خمپاره که عقبتر از کوه گچی بود رسیدیم. از آنجا به قصد رفتن به کوه گچی پیاده به راه افتادیم. هوا تاریک بود و من با تصور اینکه راه را درست می رود پشت سر او حرکت می کردم که ناگهان صدای یک گروه عراقی از آن طرف ما آمد. کاری از دستمان بر نمی آمد مگر اینکه بنشینیم تا عراقی ها از کنارمان عبور کنند. نزدیک نیم ساعت مثل یک تکه سنگ بی حرکت مانده بودیم تا احساس کردیم عراقی ها به اندازه کافی از ما دور شدند. اما باید به کدام طرف می رفتیم تا دوباره با عراقی ها برخورد نکنیم و هم بتوانیم به خط خودمان برسیم. بنگر تصمیم گرفت به همان سمتی حرکت کند که عراقی ها رفته اند. آنها را ما ندیده بودیم. آنها ما را ندیده بودند و برای شناسایی خط ما به سمت کوه گچی می رفتند. در همان جهت با فاصله حرکت کردیم و به ارتفاعی نزدیک کوه گچی رسیدیم. حدود 4 ساعت آنجا ماندیم. خبری از عراقی ها نبود و هوا داشت روشن می شد. راه را درست آمده بودیم و به عقبه خودمان برگشتیم. چند روز بعد اتفاقی مشابه افتاد. این بار برای کار مخابراتی در کوه گچی بودیم که پیغام آمد که بیا عقب. بیسیم را داخل کوله‌اش گذاشتیم و با یک بسیجی تکتیرانداز به اسم شهبازی منتظر ماندیم که وسیله‌ای پیدا شود و ما 2 نفر را به عقب برگرداند. شهبازی اهل همدان بود، یک جوان توپل که تصمیم گرفت راه را پیاده به عقب برگردد. پرسیدم مگر راه را بلدی؟ گفت تو چیزی نگو، فقط با من بیا. دم غروب بود و هوا داشت تاریک می‌شد. کمی راه آمدم، هوا کاملا تاریک بود. به یک شیار رسیدیم که 3 راه از آن جدا می‌شد. شهبازی تردید داشت که راه اصلی کدام است. با اینکه از خط خودی برمیگشتیم اما راه را گم کرده بودیم، درست مثل همان شبی که با آقای بنگر بودیم. هر چه زمان گذشت تردید شهبازی بیشتر شد. سرانجام گفت تو همینجا بمان، من از تپه بالا می‌روم و برمیگردم تا راه را پیدا کنم. دقایقی سر آمد و گفت از این طرف می‌رویم. او جلو بود و من پشت سرش، تا به جایی رسیدیم که سر و صدای عراقی‌ها می‌آمد. این صحنه چقدر شبیه آن اتفاق چند روز قبل با آقای بنگر بود. شهبازی 180 درجه مسیر را اشتباه رفته بود و به جای عقبه خودی به سمت خط دشمن آمده بود. سر و صدای عراقی‌ها که بیشتر شد بیسیم را خاموش کردم تا مبادا صدای خشخش بیسیم دشمن را متوجه ما بکند. تنها یک نارنجک همراه داشتم و نگران کد و رمز بیسیم بودم که مبادا به دست عراقی‌ها بیفتد. آماده شدم تا اگر عراقی‌ها نزدیک‌تر شدند ضامن نارنجک را بکشم. شهبازی هم بی حرکت ماند تا عراقی ها دور شدند و خلاف مسیری را که آمده بودیم برگشتیم. این 2 داستان مشابه مجبورم کرد که پیش یکی از مسئولین سپاه همدان به نام مجتبی فراهانی بروم و حادثه گم شدن و دست خالی بودن را برایش تعریف کنم. از او تقاضای اسلحه کردم. او هم نامه ای نوشت و یک قبضه کلاش تحویلم دادن. اما کارم همچنان در مخابرات مرکزی بود. کار مخابرات کاری کم تحرک و تکراری به نظر می رسید و ارضا نمی شدم. به اصرار از آقای بنگر خواستم که به گردان پیاده که بیشتر بچه های همدان بودن معرفی شوم که او هم پذیرفت. در گردان مستقر در ارتفاع گچی همه زیر نظر پاسداری از همدان به نام مهدی بادامی بودند. آنجا همان جوان پرتحرک دوران آموزشی در پادگان قدس همدان یعنی علی چیتسازیان را دیدم که با عده‌ای از جمله فردی افغانی الاصل به اسم شیر محمد افغانی برای شناسایی مواضع دشمن به گشت می رفتند. شیر محمد قیافه غلط اندازی مثل یک چوپان داشت. کم و بیش سیگار دستش بود، اما وقتی به گشت می رفت تا بیخ سنگرهای عراقی را می گردید و می آمد. آنجا همه از شهامت علی چیتساز و شیر محمد حرف می زدند.